جناب آقای علی ایلبگی، مدیر محترم مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جاری سازمان بسیج سازندگی، سلام بر شما، خیلی ارادت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، علیک سلام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان برنامه خوب شما.
خیلی ممنون، متشکرم آقای ایلبگی عزیز، خدا قوت و آدینتون بخیر باشه انشالله.
خیلی ممنون.
شما الان تهران هستید آقای ایلبگی؟
نه، اومدم کرج، خونه پدرم الان کرج هست.
خب خیلی خیلی سلام برسونید، خیلی سلام برسونید. دوربرتون شلوغه؟
نه شلوغ هست، اومدم یه جایی که خلوت باشه که صدا راحت تر.
نه منظورم اینه که جمعه و صله رحم و دید و بازدید بستگان و پدر و مادر و بستگان و اینها، نمیدونم بالاخره با جناق دارید، برادر خواهر اینا دور هم جمع هستن یا خیر؟
فقط ما خدمت پدر و مادر برای دسترسی رسیدیم.
بسیار عالی، سلام و مارم، خیلی خیلی برسونید. آقای ایلی بگید، در مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی اونجا چه اتفاقاتی میفته؟
جمع جهادی کشور که 60,000 گروه جهادی هستند در سراسر کشور، اون هدایتشون، برنامه ریزیشون، سازماندهیشون، ادارهشون، اعزامشون از توی این مجموعه براش راهبری میشه، این مجموعه براشون هدایتشون رو رقم میزنه، هم افزایی بین اینها رو رقم میزنه. خب اتفاقات بزرگی هم توسط این گروه های جهادی داره در سراسر کشور دیده میشه و رقم داره میخوره.
مثلا تو این 6 ماه اخیر چه اتفاقاتی رخ داده؟
خب بچه های جهادی فقط تو لحظات بحران این نیستش که تو صحنه باشن، مثلا ما احساس کنیم تو کرونا یا تو سیل یا تو زلزله حتما اتفاقی باید افتاده باشه که اینا نقش آفرینی بکنن. نه، اینها تو طول سال فعالن، تو مواسا، تو کمک مؤمنان، تو ساخت مرمت خونه محرومین فعالن. وقتی یه بحرانی هم اتفاق میفته، چه داخل کشور چه خارج کشور، اون وظیفه‌ای که باید تو امداد رسانی و کمک رسانی و اون رفتار مؤمنانه از خودشون نشون بدن و ظهور و بروز میدن، اما دیگه خیلی هم افزا و ظرفیت ها همه هدایت شده میاد تو صحنه. بعد
مناطق محروم و اینا هم قاعدتا یکی از اهداف شما سیگه.
بله بله، این بچه های جهادی برای خودشون یک جغرافی های هدفی رو معمولا تو سامانه اطلس جهادی که تو همین سامانه ثبت میشن، گزارشاتشون رو میذارن و خدماتی که به همدیگه میتونن بدن و هم افزایی که داشته باشن رقم میخوره، یه جغرافی های هدفی رو برای خودشون میذارن.
بعد میانگین سنی این بچه ها؟
اکثرا جوان هن، یعنی 80% این گروه های جهادی بچه های جوان هن، یه 20% هم روحیه جوانی دارن، یعنی سن زیاد سن شاید مثلا 60 سالش یه پزشک آزقیه که هنوز اون روحیه جوانی خودشو داره، روزهایی و ساعتهایی رو برای خودش برنامه میریزه که بره مناطق محروم و این
دین خودش رو هم ادا بکنه،
ادا بکنه دیگه، حقی که محرومین تو زندگی ما دارند و ما باید ادا بکنیم.
و عمدتاً چه مشاغلی هستن عزیزانی که تو این گروه ها هستن؟
بعضی از مشاغل شاید فعالتر دیده بشن، اما که من حالا ذکر میکنم، اما همه مشاغل درگیرن. شاید دانشجوها دیده بیشتر دیده بشن که تو زمان تحصیلشون، تو اوقات فراغتشون میان تو روستاها خدمت میدن، اما پزشکان ما، پزشکای حاضری داریم که گروه های جهادی 20 نفره 100 نفره تخصصی دور هم جمع میشن، 10 روز 15 روز میرن تو این نقطه مرزی تا جراحی هم انجام میده، یعنی رفتن با منابع خودشون، منابع خیرین و کمکی که از مجموعه دولتی میگیرن، تجهیزات تخصصی پزشکی رو میبرن تو منطقه محرومی بهرون و عدالت رو رقم میزنه. یعنی هی وایسیم بگیم چرا این گونه هست، این بچهای جهادی جنسشون اینجوری نیست، قیام میکنن به عدالت، قیام به قسط که وظیفه مؤمنین تو قرآن ذکر شده و اینکه تو باید تعاون در بر و تقوا کنی، یعنی باید کار گروهی کنی، کار جمعی بکنی و قیام بکنی به عدالت، اون چیزی که سهم خودشونه رو وای نمیسن کسی دیگه برای دیگری رقم بزنه، اون چیزی که دست خودشون برمیاد و تو طول سال میرن انجام میدن. حالا یه گروه معلمان که میرن آموزش تحصیلی میدن، دانشجو دوره میره اون بازمانده از تحصیل یا اون روستاییه که دم مرزه، خب عدالت آموزشی باید رقم بخوره دیگه، خب نیاز داره که یه کمک آموزشی یه فردی بره کنارش و او رو راه بندازه، پیشان باشه. خب الحمدلله تو تمام عرصه، حالا من چند تا عرصه نام بردم، مهندسین عمران تو ساخت و ساز فعالن، بچه‌هایی که تو حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی، حوزه‌های روانشناسی، اینها مسلطن، میرن حاشیه شهر و به کودکان کار، به کسایی که درگیر موضوعات آسیب‌های اجتماعی هستن کمک میدن تو مثلا فردی که کارتون خوابه این برگرده به خانواده با کمک هایی که این گروه اونو تحت پوشش خودش قرار میده.
تازه این بخشش اصلا کمتر دیده میشه، شاید هم دیده نشه اصلا.
اصلا این قسمتش من الان یه گروه هست
چون برای حفظ حرمت و شأن انسانی همین کسانی که شما بهش اشاره کردید همون بهتر که کمتر در حقیقت دیده بشه، اما کار انجام میشه.
بله الان یه گروه جهادی هستش، گروه جهادی ابوتراب تو تهران، وسط تهران 1000 تا کودک کار رو جمع کرده. این کودکانی که از همینجا هم شروع کرد که رفت سراغ اینا سر چهارراه که دارن مثلا کار میکنن، اینا رو با یه ساندویچی که برد مهمون کرد باشون رفیق شد، 1000 تا از اینا رو جمع کرده برگردونده به فضای تحصیل توی مدرسه‌ای که این مدرسه زیاد نامونشون نداره که اینا انگشت نما بشن بگن نگاه کن این مدرسه عقب افتاده های تحصیلی هن یا کودکان کارن که دارن توش درس میخونن. تو هم کوچه پس کوچه های تهران اینا رو جمع کرده، خانواده های اینا رو پیدا کرده، خانواده ای که مشکلاتی داشت این بچه مجبور بود درگیر این فضای کاری توی سن کمش بشه به اون خانواده که خانواده هم داره رسیدگی میکنه، بچه رو برگردونده به خانواده. یعنی استانداردش اینه که نباید بچه تو مدرسه بخوابه مگر مواقع اضطراری، بچه رو میبره شب کنار خانواده میخوابونه، هی اون خانواده رو باهاش کار میکنه که به اون حد ایدئالی که این بچه رو بتونه نگهداری کنه، پدر اگه مشکل اعتیاد داره از اون فضا دور بشه، اون عصبانیتی که تو خانواده داره کم بشه و خانواده مهیا بشه که این بچه شب بتونه بیاد اینجا استراحت کنه، صبح داره بیاد مدرسه.
بعد فضای کارآموزی و آموزش مشاغل و اینا رو هم دارید تو این گروه ها؟
بله بله، گروه های جهادی که تو عرصه اقتصاد مقاومتی کار میکنن، یعنی یه روستا یه جغرافی هدف خودشون رو انتخاب میکنن، میرن اونجا از صندوق قرض الحسنه شروع میکنن، اونهایی که تزریق میکنن، پولهایی که به صندوق اینا تزریق میکنن، مدل بچه‌ها اینجوریه که باید همه بیان پای کار، یعنی روستا باید بیاد پای کار که اینا هم کار، یعنی با هم کار، همه با هم بسیج سازندگی، همه با هم گروه جهادی. بعد منابع صندوق بعد اینا رو به سمت تعاونی میبرن، بعد از اینکه تولید و کمک دادن با وامهایی که دادن با پولهایی که دادن، خیرینی که کمک بلاعوض کردن، شغل توی روستا ایجاد شد، یواش یواش کمک میدن برای فروش و بازاریابیش.
یعنی پس بخش عمده از فعالیت های شما خودجوشه دیگه.
بله بله، این 60,000 گروه جهادی بالغ بر 2,000,000 نفر تو این 60,000 گروه جهادی سازماندهی شدن. یه گروه جانشین داره، معاون فرهنگی داره، معاون اقتصادی داره. حالا یه گروه شاید تو یه عرصه کار کنه،
بله،
با یه گروه دیگه با هم برن تو یه روستایی این تخصص اقتصادی نداره، تخصص حوزه بهداشت و سلامت داره،
بله،
اما اعلام میکنه من این 10 روز دارم میرم تو این روستای مرزی. گروه جهادی که تو عرصه اشتغال کار کردی و متخصصشو داری، بچه های اتحادیه‌های مختلف کشورن حوزه اقتصادی، تو هم بیا در کنار من با همدیگه اینجا بتونیم کار مشترک انجام بدیم.
خب آقای ایلبگی، الان خیلی ها که شنونده برنامه هستن ممکنه که بخوان یه ارتباطی با شما برقرار بکنن،
بله،
این دوستان خانم ها آقایانی که این توان رو دارن که بیان وارد این گروه های جهادی بشن چیکار باس بکنن؟
به دو صورت میتونن به این گروه ها اضافه بشن، یا تصمیم میگیرن خودشون با جمعی از دوستان خودشون و متخصصینی که کنار اینا هستن میخوان یه گروه ایجاد بکنن، یا نه میخوان به یه گروه جهادی که شکل گرفته اضافه بشن، یه ساعتی از سالشون رو یا ساعتی از هفتهشون رو به این گروه اختصاص بدن که ما آماده ایم تو این ساعت تو مطبم 2 ساعت پذیرش رایگان برای محرومین داشته باشم، اما من وقت ندارم یا نمیشناسم محروم کیه، این گروهی که من عضوتم تو برام شناسایی کن، معرفی کن.
یعنی حتی لازم نیست که شال و کلا بکنه بخواد از مطبش مثلا دارم میگم خارج بشه بخواد بره منطقه محروم.
نه،
ممکنه شما محرومینی رو و اونایی که نیازمند هستن رو معرفی بکنید بهش.
بله، به یک گروهی متصل میشه، این گروه شاید سالی 2 بار اردو کشی میکنه، اما تو طول سال این گروه فعاله، با هم دیگه تعاون تو بر رو تقوا میکنن، یعنی همکاری. میگه آقا من شاید ویزیت رایگان بکنم، امکانات درمونگامو در اختیار میذارم، اما یه خیری باشه از اینای داروی این فقیر رو بپردازه، یا تو کسی باشه این فقیر رو به من معرفی کنه، من وقت پیدا کردن رو ندارم، یا وقت خب اینا میره.
شما دیگه میشید اونجا حلقه های اتصال.
بله بله، حالا این گروه، این 60,000 گروه توی سامانه به نام سامانه اطلس جهادی سازماندهی شدن، یعنی فرد میتونه تو فضای اینترنت جستجو کنه، تو هر جستجوگری که داره بزنه اطلس جهادی، این سایت بالا میاد، تو این سایت خب اونجا تصمیم میگیره که یه گروه جهادی من میخوام ثبت بکنم، انتخاب میکنه شهرش، استان شهرش، عرصه‌ای که میخواد کار کنه. من پزشکم، تو عرصه پزشکی میخوام کار کنم. نه، من یه جوونی هستم، من یه بنایی هستم. حتی راحت‌تر بگم، گروهای ما داریم مثلا تعمیر ماشین، یه روز در هفتهشون رو میذارن میرن میچرخن مثلا تو محدوده جغرافیای زمین، آقا به من زنگ بزنید یه ماشین برای فقیر من تعمیر میکنم. گروهایی هستن که بنای گچکاره میگه آخر هفته من جمعه ها یه جمعه در میون جایی اگه مسجدی خونه محرومی میخواد گچکاری بشه یا سیمانکاری بشه، من اون ساعت دستمزد نمیگیرم، مواد اولیه باشه، من میام برای رضای خدا وظیفه خودم رو انجام میدم.
نه تو مثلا میکنم. مدارس مناطق محروم رو،
بله الان چقدر مدارس رنگامیزی شده. حالا مدارس یه ذره چون دوست داریم بچه های دانش آموز درگیر بشن و بعضی از مدارس رنگامیزیش کار تخصصی نیست، بچه ها هم باید یاد بگیرن، براشون لذت بخش، یه جور کارآموزیه برای بچه های همون مدرسه دیگه. رنگکارهای تخصصی رو سمت مدارس سوق نمیدن گروه ها، چون دوست دارن رنگ آماده کنن یه استا بالا سر این دانش آموز همون مدرسه باشه، خود دانش آموز این مدرسه رو رنگ. حالا اما نگشکاری نیاز داره، کار تخصصی نیاز داره، اون دیگه اون استایی که تو این زمینه هست میاره بالا سر بچه اون، یه دیگر اون انجام.
آخرین بار خودتون کجا بودید آقای ایلبگی؟
من هفته پیش خوزستان بودم، رفته بودم به بچه های جهادی خوزستان سر بزنم و ماشاءالله چقدر این کارا رو اصلا ایستگاه جمع‌آوری زده بودم برای مردم مظلوم غزه و لبنان. چقدر من کیف کردم که یه ایستگاه جمع‌آوری بچه های جهادی زده بودن. مرز نمیشناسه، محبت، انسانیت مرز نداره، به هم نوع باید کمک بدی، بنی آدم اعضای یک دیگر هست.
دیدم
ایستگاهی زدن خوزستان، هم خب معروفه به این کرامت دیگه، حالت موکب بهش داده بودن، شربت های مختلف مردم می اومدن، هم پذیرایی می شدن، اقامه عزا رو برپا کرده بودن برای سید مقاومت و همونجا هم کمک جمع میکردن از اونایی که علاقه دارن، بعد نقدی که برای مردم مظلوم غزه و لبنان ارسال میکردن.
درود بر شما، خیلی متشکرم جناب آقای ایلبگی از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه اینجا تهران است گذاشتید، خیلی خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، فقط بگم که تهران دود نداره، این فعالیت های قشنگ اجتماعی هم داره، موفق باشید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنون و شبتون خوش.
خدا نگهدارش.